أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب در ادامه آیات مهدویت امروز به یکی دوتا آیه میرسیم. خیلی مهمه، آرزوم این بود وقتی برسم این آیات رو به فضل الهی و عنایت خود حضرت بیان بکنم. خب معمولا به خاطر محدودیت زمان و تعداد جلساتی که بود نمی رسیدیم این آیات بیان بشه. موضوع کلمون وضعیت جهان پس از ظهور بود، اینکه با ظهور حضرت چه وضعیتی در عالم اتفاق می افته، اصلا هدف از ظهور چیه و دورنمایی از عالم پس از ظهور رو داشته باشیم. خب آیه 17 سوره حدید بیان شد. می رسیم به آیه 210 سوره بقره. خب نمیدونم با این آیه اونس دارید ندارید، چقدر کار کردید آرام آرام وارد فضای آیه بشیم ببینید آیه چی میفرماد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هل ینظرون، هل آیا، ینظرون از نظر ینظرو میاد، یعنی چه؟ بله، نگاه کردن. منتها خب فعل برای نگاه کردن متعدد داریم، مثل رعام همینطور، رعا یعنی دید، نظرم یعنی دید. اما اونچه که لغت بیان میکنه اینه که دیدن چیزی با تأمل در این واژه هست. خب این دیدن یه وقت با چشم سر هست، شما میبینی، یه وقت با چشم دل، با قلب، که میشه تفکر و تعقل. و در آیات متعددی در قرآن این مسئله به چشم میخوره. نکته دیگری که در این واژه قابل توجه اینه که این نظر و این نگاه یه وقت به زمانی است که هنوز نیامده، به یک حقیقتی است که مجده و نویدش داده شده، شما نگاهتون به اونه، لذا ازش تعبیر میشه به چی؟ انتظار. یکی از معانی نظر ینظر انتظاره در خود سوره بقره. فنظرتون الى میسره، در رابطه با سر ربا اگر کسی توبه کرد و خب مدت ها سالیان سال بالاخره سود میگرفته، سود ردوی، الان توبه کرده، خب باید حق اونایی را که گرفته، اون سود ربوی گرفته پس بده. نداره، میگه مهلت بش بدید، منتظر بمونید تا دستش باز بشه و اونا رو برگردونه. اونی که در آیه مد نظر همین معنای انتظاره، هل ینظرونه، هل ینتظرونه، آیا انتظار دارن الا جز این که ان یعتیهم الله، اتا یعتی آمدن، بیاد اونا را، کی؟ خدا. که این از آیات متشابه هم حساب میشه. در واقع منظور از یعتیهم الله یعنی یعتی هم امر الله، که از این نمونه آیات متعددی داریم بر اساس آیات دیگر و بحث اون قطعیات عقلی که در رابطه داریم. این که امر و فرمان الهی بیاد. ظلل جمع ظله هست، ظله زی دستدار، و شما زل رو شنیدید، زل یعنی چه؟ سایه. حالا اصلش هر چیزی که چیزی رو بپوشونه بهش ظل میگن. حالا گاهی وقتا مادیه، گاهی وقتا معنویه، میگه آقا ما تحت سایه لطف شما هستیم، عنایت شما هستیم، احسان و نعمت شما هستیم. ظل جمعش میشه، عرضم خدمت شما، ظلل، و یعنی حالا به معنای اونچه که چیزی رو میپوشون. غمام جمع غمامه هست، به معنای ابره، ابرهایی. و ملائکه مشخصه. قضی قضا یقضی هم یکی از واژه‌هایی که مهمه. قضا یقضی قضاءن، واژه‌هایی مثل قضاوت و اینها رو شنیدید، گاهی وقتا مربوط به گفتار، گاهی وقتا مربوط به عمله. اگر این قضا مربوط به گفتار باشه، حکم قطعی رو ازش این تعبیر میکنه. اصلا قضاوت که گفته میشه به خاطر همینه. حکم وقتی قطعی شد میگن آقای قاضی قضا قضاوت کرد. اگر مربوط به کاری باشه، به معنای فیصله یافتن، فیصله دادن کاری و تمام کردن، آقا تمومش کن، اقضا ما هو انت قاض، هر کاری میتونی دیگه بکن، تمومش کن، فیصله بده. و قضی الامر اینجا به صورت مجهوله، یعنی کار تموم بشه که حالا بعد میگیم مقصود چه. و الالله ترجع امور، ترجع برمیگرده امور کارها. خب معنا رو بلد بودید، الان شاید یه مقدار دقیق تر مرور بکنیم. هل ینظرون، آیا منتظرند جز این که امر خدا در پاره هایی از ابر بیاد و همینطور فرشتگان و کار تمام بشه و به نهایت برسه و کارها به سوی خدا برمیگرد؟ خب ماجرا چیه؟ مسئله از چه قراره؟ خب خدا انبیای خودش رو فرستاده برای دستگیری بشر، برای هدایت بشر، برای سعادت بشر. خیلی ها در اثر اون خودخواهی و روحیه عافیت طلبیشون، یارید انسان لیفجر امامه، از قید و بند گریزانه، میخواد خوش باشه. آقا دو روز زندگی را عشق است و صفا، و هرچی مزاحم این کار باشه رو بر نمیتارن، بهانه میارن و امثال اینها. معجزات هم میگن بابا این سحره، این نمیدونم چیه. حقیقتا دیوار حاشا هم که خب خیلی بلنده. خدا حجت های الهی رو فرستاده با بینه، با دلایل روشن حجت رو تمام کرده، راه رو نشون دادن، باز اینو بهانه میگیرن. من اگه راست میگه فلان کار رو بکن، فلان کار رو بکن، فلان کار رو بکن. روی سخن با انسانهای عافیت طلب و راحت طلب و دنیا گراه و مادی گراه هست که زیر بار حق نمیرن و بهانه میارن. فرماد آیا اینا چشم براهن، منتظرن جز این که امر و فرمان الهی در پاره های از ابر بیاد و همطور فرشتگان بیان و کار به نهایت برسه؟ به نظر میرسه این یک تهدیدی است برای چنین افرادی که زیر بار حق نمیرند، که این که میفرماد هل ینظرون الا ان یأتیهم، آیا منتظرن جز این که امر خدا بیاد؟ یعنی اینا توجه به این چیز ندارن، توجه به همه چیز دارن جز این. کار اینها، عمل کرده اینها جوریه که باید منتظر چنین چیزی باشن، یه تهدیده. اینا دیگه باید منتظر باشن که امر خدا بیاد، عذاب الهی بیاد و کار اینها رو فیصله بده، و الا راه مشخص شده، حجت تمام شده. و قضی الامر، مهلتی هم که خدا میده دائمی نیست، ابدی نیست، یه فرصتی به شما میده. این که شما با همه چیز رو بخوای به مسخره بگیری، زیر پا بگذاری حق را، یه وقتی حواست باشه که یه وقت حکم الهی بیاد کار تموم میشه. خب منظور چیه؟ یعنی چه اتفاقی میخواد بیفته؟ این تهدید مربوط به چه مسئله ای؟ طبیعتاً بر اساس اونچه که خوندیم گفتیم خدای علی علا برای تبیین آیات ما رو ارجاع میده به رسولش، و رسول هم بعد از خودش ما رو ارجاع میده به اهل بیت طاهرینش. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. سراغ روایت تفسیری که میریم، برخی از روایت این آیه را نظر به قیامت میدونه، و خب طبیعتاً اجل افراد هم که برسه، حالا اجل فردی یا اجل امتها، بالاخره دیگه بحث قیامت است و اون عذاب الهی که اونجا باید باش روبرو بشن و فرصتهایی که استفاده نکردن. این بحث برپایی قیامت و اون چه که مربوطه به قیامت، برخی از روایات اینا ناظر به رجعت میدونه که ظالمان و مستکبران رجعت داده میشن و یه برنامه تو همین عالم برای اونها خواهد بود که در بحث رجعت اشاره شد. تفصیلش انشاءالله در بحث رجعت به شرط حیات و سلامتی و توفیق بهش خواهیم رسید. بحث دوران رجعت خیلی مهمه، بحث دوران رجعت و اطلاع و آگاهی مردم از این دوره بسیار ناچیز. برخی از روایات ناظر میدونه این آیه را به قضیه ظهور که الا یأتیهم الله فی ظلال من الغمام، یعنی امر و فرمان الهی مبنی بر ظهور امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف، و اینا ناظر به ظهور میدونه. خب ما نفهمیم بالاخره این آیه راجع به قیامت یا راجع به رجعت یا راجع به ظهور یا راجع به چیه. بله بله، انتظار این هر کدوم از این سه حقیقت، انتظار هر کدوم از این سه حقیقت. خب این کدوماشه؟ یه بحثی رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان داره، من جای دیگه ندیدم. یه بحث بکریه، بحث نابیه، بحث عجیبیه. من سرنخ‌هایی از این بحث رو عرض میکنم، دوست دارم عزیزان بیان زمینه پایان نامه بنویسن، کار بکنن. خیلی موضوع موضوع عجیبیه. فرمان خب مفسرین در نه تنها این آیه، ما آیات متعددی داریم که برخی از روایات میگه این آیه مربوط به قیامت، مثل روایت میگه مربوط به رجعته، برخی میگه مربوط به ظهوره. مفسر برخیشون موندن چه کنن؟ بالاخره گاهی گفتن آقا اون روایت اون یکی قویه، این مربوط به قیامت، اون یکی گفتن این یکی قویه، و گاهی موندن چه کنن. ایشون یه تحلیل بسیار عجیب و زیبایی دارن در المیزان نسبت به این زمینه که میگن ببینید ما سه مسئله داریم. یکی بحث ظهور رو داریم، ظهور امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف. یکی بحث رجعت رو داریم، یکی بحث قیامت رو داریم. ایشون میفرماد که این سه حقیقت یه مابهل اشتراک دارن، یه مابهل افتراق دارن. مابهل اشتراک ظهور و رجعت و قیامت، یعنی اون چیزی که در این سه تا مشترکه، ظهور و تجلی حقه، کنار رفتن پرده هاست، پرده ها کنار میره، حقایقی که تا قبل از اون باز نبود اینا باز میشه. پس این ستا یه وجه مشترک دارن و اون ظهور و بروز حق، تجلی حق. یه ماه به الافتراق دارن. کی میگه ماه به الافتراقش؟ شدت و ضعفش ایناست. تجلی حق در ظهور یه حدیه، در رجعت بالاتر از ظهوره و در قیامت به اوج خودش میرسه. شدت و ضعفش فرقش. روایاتی که ذیل آیه اشتباه نکنم پنج سوره ابراهیم هست، چهاردهمین سوره قرآن، سوره حضرت ابراهیم که میفرماد و وکرهم به ایام الله، آیه عجیبی است. و ذکرهم به ایام الله، آیه 5 سوره ابراهیم. میبینیم چقدر زیبا این حقیقت رو بیان کرده. فرمود ایام الله ثلاثه، ببینید ایام الله ثلاثه چیه. ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره، یوم الکره ای رجعت، کره یک رو کرته معنی رجعته، یکی هم یوم القیامه. این سقط در چندین روایت اومده. نکته جالب و عجیب روایت اینه که میگه ایام الله ثلاثه، این همه روز، میگه این ستا ایام الله. ما بعثت حضرت نوح رو داشتیم، روز نجات حضرت نوح و مؤمنان که واقعا از ایام الله را داشتیم، از ایامی مثل روزی که ابراهیم خلیل در آتش انداخته میشه و آتش سرد و گلستان میشه، اون از ایام الله. روزی که فرعون و فرعونیان نابود میشن، اون از ایام الله. بعثت نبی مکرم اسلام، قبلش میلادش، اینا قطعا از ایام الله. غدیر از ایام الله. چطوره که تو این روایت میاد از همه اینا عبور میکنه و بیان میکنه که ایام الله ثلاثه، ایام الله سه تاست؟ جهتش اینه. خب چرا اونا را نمیگه در اینجا طبق این بیان ایام الله؟ میگه از ابتدای خلقت تا قبل از ظهور گویا شده. وقتی امام زمان ظهور میکنه جلالات علی فرجه الشریف، وضعیت عالم متفاوت میشه با قبلش. خیلی از حقایقی که تا قبلش بر مردم پوشیده بود رو میشه. لذا از این سه تا تعبیر به یوم شده، یعنی قبل ظهور با بعد ظهور زمین تا آسمون متفاوته. برای همینه که میگم ما اگر میدونستیم با ظهور امام زمان چه حقیقتی براس رقم بخوره، بیتاب و بیقرارش میشدیم. در کتاب در و یاقوت مهدوی، که همون نکته های مهدوی در واقع 135 داشت، به نام نامی حضرت زهرا سلام الله علیه فاطمه روح روف ابجد، 135 دیگه، 135 داشت در این کتاب چاپ شد. نکته 110 و 111ش راجع به ایام الله. اگر خواستید راجع به ایام الله اطلاعات بیشتری رو داشته باشید، اونجا میتونید مراجعه بکنید. خب تو کانال مباحث مهدوی هم که بحث نکته ها اونجا میتونید ببینید. ببینید این تو کل دورانی که تو این عالم بوده، یوم رو اطلاق میکنه به ظهور و میفرماد ایام الله ثلاثه، ایام الله سه تاست. تو این نگاه، تو این نگاه کلی که با ظهور امام زمان خیلی از حقایق برای جهانیان رو میشه و حقایق رو خواهند فهمید و میگن یوم الظهور، و بعد در دوران رجعت یوم الکره و بعدم قیامت یوم القیامه را داریم. خب پس ببینید ما به اشتراکش این یوم بودن، ویژگی یوم چیه؟ ظهور و بروز حق واقعیت رو شما دیگه میبینی، در حالی که شب وقتی تاریکه نمیبینی. قبل از ظهور به منزله شبه. اما تفاوتش اینه که یوم الکره دوران رجعت، ظهور و بروز حقش و یوم بودنش قوی تر از یوم ظهوره، و یوم القیامه که دیگه یوم تبل از ذرایع رو در یک کلمه یوم اصلا دیگه همه چیز برملا میشه و آشکار میشه. حالا این که این ظهور و بروز، ظهور و بروز چیه؟ بله؟ ظهور و بروز چیه؟ ابتدا بریم سراغ قیامت. قیامت که در یک کلمه یوم یعنی قیامت، یوم القیامه. در قیامت چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که در قیامت میفته اینه، خدای علی الان ندا میده لمن الملک الیوم. بسم الله پاشید. کی کاره ایه؟ قدرت دست کیه؟ کی توان داره؟ ببینید الان من آمدم اینجا، من ایستادم، من حرف میزنم، من میروم، من خانه من، ماشین من، اینها همه در واقع خدا یک ولایتی به ما داده بر جسممون، عرضم به خدمت شما، یک ولایتی رو داده. ما الان تصورمون اینه که ما کاری هستیم، من چنین میکنم، من چنان میکنم، خدا ولایت بر جسممون به ما داده، درسته یا نه؟ شما هر وقت بخوای حرف بزنی میبینی میشنوی، میری، میای، یه قدرتی بهت داده خدا. و چیزهایی تو این عالم هست که شما میتونی بری استفاده بکنی. آقا سوار هواپیما، هوا رو میشکافه، میره تو هوا، ماشین، ارزم، اسباب و وسایلی که تو این عالم هست. ما ها تا اینجا هستیم فکر میکنه ما کاری هستیم، ما قدرتی داریم، ما هستیم و این عالم و این جهان و وسایلی که همه در اختیار ماست و میریم هر چی بخوایم، حالا خصوصا اونی که پول داره، اونی که قدرت داره. روز قیامت روز تجلی توحیده. خلق اولین و آخرین از جن و انس هستن. بسم الله بفرمایید. اونجا دیگه اراده ای نداری شما از خودت که هر وقت بخوای پاشی، هر وقت بخوای بشینی، هر وقت بخوای چیزی در واقع حرکتی از خودت داشته باشی. به عبارت دیگه اونجا اون ولایتی که خدا به انسان داده سلب میکنه از انسان. و این آیات قرآنه که یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. این اذن، اذن تکوینیه. اونجا دیگه این زبان شما قدرت حرف زدن نداره، این دست شما قدرت حرکت شما را نداره. زبان شروع میکنه به اذن الهی به حرف زدن و اون شکر انجام ده، چیز نه، اصلا تابع شما نیست. این جسم، پا تابع شما نیست، زبان تابع شما نیست، هیچ چیز و هیچ کس هیچ کار است، هرچه از خداست به اذن اراده الهی. لذا لا یمکن الفرار من حکومتک، مال همینه. اونجا دیگه فرار معنی، پا دیگه حرف تو رو گوش نمیده که بخواد فرار بکنه. یوم القیامه ظهور و بروز توحید. لمن الملک الیوم؟ لله الواحد القهار، اونی که قدرتش قهر و غلبه داره بر قدرت ماس و الله بر همه و همه. لذا عرض کردم، گفتم السلام علی اهل لا اله. هر کی مرد اینا میفهمه، هر کی مرد اینا این حقیقت رو میفهمه. این مسئله در مورد قیامت، ظهور و بروز توحید، تجلی توحید به تمام معنا. دومین چیز، انسان اعمال خودش رو و نتیجه اعمال خودش رو میبینه. خب اونایی که عمل خوب انجام دادن در پوست خود نمیگنجن. چه وجدی، چه نشاطی، چه سروری، چه عشقی، چه صفایی، عیش و نوش برای اونها صحرای محشر. و اونایی هم که برای خدا و حرف خدا و حجتهای الهی و اهل بیت صلوات الله مجمعین ارزشی قائل نبودن، هر کار دلشون خواست انجام دادن، کوتاهی کردن، امثال اینها، اونام روز گرفتاریشون و نتیجه. و آرزو میکنم به تعبیر قرآن که بین اونها و اعمالشون زمان طولانی، فاصله مکانی نمیگه ها، میگه زمان طولانی، امدن بعیدا، یه زمانی که آخرش مشخص نباشه بینشون. یکی از ویژگی‌های قیامت یوم الحسره است. هر کی در هر رتبه پشیمانه، حتی خوبان. خوبان میگن ما بیش از اون چه که انجام دادیم میتونستیم کمن و کیفن عمل کنیم، چرا کوتاهی کرد؟ در عین خوشحالی و شاکر بودن اما باز پشیمونن. ما میتونستیم بیشتر تلاش کنیم. بعدا هم که خب مشخصه یوم الحسره. خب سه نمونه از ویژگی های قیامت رو خدمتون عرض کردم، حالا بیاد ظهور. این سه حقیقت کمرنگترش در یوم الظهوره. ویژگی ظهور اینه، تجلی توحید، بزرگترین هدف توحید. هدف از ظهور، ما یه هدف کوتاه مدت داریم، هدف میان مدت داریم، هدف بلند مدت داریم. هدف کوتاه مدت اینه که ظلم و ستمی نباشه، عدالت پیاده بشه، قتل و غارت و حق و ناحق و تبعیض و بی‌عدالتی اینا نباشه، به عبارت دیگه عدالت اجتماعی. این هدف کوتاه مدت و ابتدایی ظهور، و این خواهد بود بالاتر از اونی که ما فکرشو بکنیم. هدف میان مدتش اصلاح خود انسانه و عدالت نفسانی، که انسان دیگه به خودش ظلم نکنه. یعنی چه به خودش ظلم نکنه؟ گناه نکنه. ولم تو نفسی تو دعای کمیل میخونیم، گناه یعنی ظلم بخون. یعنی انسان در پرتو رهبری داهیانه و زیبایی آقای امام زمان به این نتیجه میشه، ظلم گناه به خوده، تیشه به ریشه خوده، آتیش زدن به خوده. تمام عالمیان برید گناه کنید، ضرری به خدا ولی خدا نمیرسه. گناه ظلم به خوده، و حتی ظلم به دیگران هم در واقع برمیگرده به ظلم به خود. فمن هم ظالمون لنفسه، سوره فاتح. این هدف میان مدته که تفسیر انسان، رشد انسان و اون اولیه مقدمه میشه برای این که انسان تو این زمینی که به خاطرش اصلا اومده تو این عالم و اون استعدادهاش رو شکوفا بکنه، بره به این سمت که من برای چی، کیم، چیم، چه استعداد و توانی دارم، فرق من با حیوان چیه و امثال این. اما هدف نهایی ظهور تجلی توحید. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، نفی شرک. یعبدوننی لا یشرکون، این که انسان اونجا بفهمه همه چیز و همه کس خداست، از خداست، دیگران کاری نیست. دیگران وجود ظلی دارن، وجود تبعی دارن، وجود به ما آن به آن داره افاضه میشه، آن به آن داره افاضه میشه. نه اینکه آقا به ما عمری 50 سال 80 سال 100 سال دادن، بالاخره مثل ساعتی که کوکو کردن ما هستیم دیگه. نه خیر، مثل همون نوریه که آن به آن داره به این افاضه میشه، منتها چون فاصله ها کمه ما اینا یه چیز مستمر میبینیم. من دلم میخواد یه وقتی یه کسی بیاد اینو از نظر علم فیزیک تشریح کنه، حالا در بحث نور و مثال های دیگری. حالا اونی که در فیض الهی داریم، فیض الهی و عمر ما آن به آن داره افاضه میشه، فاصله کوچیکه، ما این فاصله رو درک نمی‌کنیم. یه آن افاضه نشه تمام. گفت فلانی افتاد و مرد. نه، چه بسا مرد و افتاد، یه لحظه افاضه نشه تمامه. این حقیقت انسان میفهمه که من هیچم، پوچم. هویت من با چی میشه؟ بگید. با پیوند با خدا، با عبودیت خدا، عبدالله. با اتصال با خدا من میشم، من هویت پیدا میکنم، من ارزش و قیمت پیدا میکنم، نه خدا. هرچی این اتصال ارتباط قوی تر باشه تو قیمتی تر. لذا خدا وقتی رسولش رو که در اوج و قله ممکنات در قدر و ارزش و منزله میخواد معرفی کنه، چی میگه؟ سبحان الذي اسرى بعبده، پیامبرم عبده، و تو تشهدمون اشهد ان محمدا عبده و رسول، چون عبد بود رسول شد، چون در عبودیت و بندگی خدا در اوج بود، خاتم الانبیاء و المرسلین و اشرف مخلوقات قرار گیره. اینو انسان میفهم. پس ببینید، یوم ظهور یوم تجلی حق، فهمیدن حق، فهمیدن توحید. لذا یعبدونن لا یشرکون بشیئا. البته زمینه فراهم میشه، در اون زمان هم افراد متعددن، جبر حاکم نمیشه، اما این زمینه فراهم میشه و به کلی قبل از ظهور با بعد از ظهور زمین تا آسمون متفاوت میشه. اینا رو ما نمیفهمیم، اگه میفهمیدیم که بیقرارش میشدیم. دوم، افراد نتیجه کار خودشون رو ببینن. خب حضرت مهدی معروفه، تا حضرت کنار نام حضرت مهدی چه واژه‌ای قرار میگیره؟ بله، عدالت. عدالت یعنی چه؟ یعنی که ظلم کرده به دیگری، حق و ناحق کرده، دست چپاول برده تو بیت المال و اون چه که خواسته برداشته و باز دو قرتانه میشن باقی بوده. یک کسی رو که سرپرست از دست داد، فکر کرد بی کسه، اومد مالشو بالا کشید تو تقسیم ارث، تو کارهای دیگه. حضرت میاد برای عدالت. آقا اینا از تو نیست، باید برگردی به صاحبش، برگردون به صاحبش، از داره عدالت باهی، احدی هم تعارف نداره، تو کمک میکنه حضرت، حضرت داره اصلاح میاد، داره نجات میاد. و و این فرقش با قیامته. حضرت میاد اونی که در واقع خوبه اون 313 نفر و بعد رده های بعدی تمجید میشه از اونها، زمام امور اونها سپرده میشه و اونایی هم که دنبال ظلم و ستم بودن راه توبه باز میشه که برگردن حق مردم رو بدن، توبه بکنن. اونی هم که بخواد به ظلم خودش ادامه بدهد با تیغ تیز مهدوی روبرو میشه. شفاعت رو میبینید؟ اینا کار میخواد. من فقط سرنخ ها رو دارم میدم خدمتون. در چاپ جدید قافل سالار که چاپ ششم هست، البته اشتباهی رو جلد، همون جلد قبلی رو زدن نوشته پنجم، ولی داخلش رو نگاه بکنین، همون صفحه در واقع شناسه کتاب رو، اونجا بیان شده این چاپ ششمه که کلن بازنویسی شد. در صفحه عرضم خدمت شما 138 این کتاب اینا سرنخاش رو عرض کردن، ولی این موضوعی که جدی باید پیگیری بشه. سومین وجه مشترکش یوم الحسره بود با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. یوم الحسره عجیبی داره. اونایی که برای زمین سازی آقا کار کردن، وقت گذاشتن، اینا حسرت میکنن چرا بیشتر کار نکردیم، چرا بیشتر قدم برنداشتیم، چرا بیشتر هزینه نکردیم، چرا در مسیر کسب معرفت و بینش بیشتر تلاش نکردیم، در عین اینکه خوشحالند قدم هایی برداشتن و مورد تعریف و تمجید ولی الله الاعظم جل الله تعالی فرجه الشریف قرار میگیرن و چشم نشاد، تمام سختی ها تبدیل به شیرینی میشه. چه حال اون روز خواهند داشت؟ یه لبخند رضایت حضرت برای اونها از بهشت بالاتره. اما در این هم پشیمونه. اونایی که هیچ کار نکردن تو سر مغزه خاک بر سر امام زمان که من نیاز نداشت، اگه تو این زمینه قدمی برمیداشتم، اگر وقتمو هزینه میکردم، اگه مالمو هزینه میکردم، اگر قلبم برای امام زمانم میتوید، اگر برای امام زمانم نفس میزدم، اگر کار میکردم که این معارفو بفهمم و به دیگران برسونم، قدمهایی رو بردارم در مسیر زمینه سازی ظهور، وای چرا نکردم، چرا نکردم. یوم الحسره میشه، یوم الحسره. پیوند بین ظهور و قیامت، حالا گاهی تعبیر میکنم به قیامت صغرا از این جهته و الا در این حال از ظهور در این دنیاست، تو دنیاست، اختیار انسان محفوظه و با اومدن امام زمان قیامت برپا نمیشه ها، اشتباه نشه ها. ظهور امام زمان در این دنیاست و شروع زندگی واقعی بشره و بهار حقیقی عالم. اون بحثایی که گفتیم مدت بعد از اینم خواهیم گفت. حالا در رابطه با بررسی بین بررسی تطبیقی بین یوم القیامه و یوم الکره این بماند که این تجلیه و این ستایی که گفتیم در دوران رجعت، که دوران رجعت بعد از دوران ظهوره. حالا در دوران ظهور ما بحثی داریم رجعت، برخی از افراد رجعت میکنن از خوبان و منتظران راستین امتهای گذشته برای یاری امام زمان و ائمه کفر هم سردمداران کفر و زلالت هم برگردونده میشن به علل و عواملی که در جای خودش گفته شده و خواهیم گفت. این مربوط به یوم ظهوره. اما با پایان یافتن دوران حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که دوران طولانی است و تمتعه فیها طویلا، قبل از قیامت و بعد از شهادت یا رحلت امام زمان که اینم باز در بحث بعدی خواهیم گفت، بحثای مربوط به امام زمان در بحث مهدی شناسی، تو فاصله پایان دوران حکومت جهانی حضرت و قبل از برپایی قیامت یه دورانی داریم به نام دوران رجعت. حالا بررسی تطبیقی این دوران با روز قیامت بماند برای بحث خود رجعت. پس ببینید مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه میاد بیان میکنه که اگر برخی از روایت میگه آقای مربوط به ظهور، برخی میگه راجع به رجعت، برخی میگه راجع به قیامت، به خاطر اینه. هر ستاش درسته. این مربوط به ظهور، مربوط به رجعت هم هست، مربوط به قیامت هم هست. در هر سه یعطی هم الله فی ظلم من القبان ولی ملاکه و غزی الامر رو و الالله ترجمان الامور رو داریم، هر کنون در حد و مرتبه خودش. نکته پایانی که در رابطه با این آیه محضرتون تقدیم میکنم و نکته شنیدنی است، در رابطه با امدادهای غیبی در دوره ظهور هست که بر اساس روایات متعددی که در این زمینه داریم، سنت خدا اینه که امور طبق روال عادی باشه. عالم عالم اسباب و مسبباته، گفتیم مثلا شفا هم میخواد بیاد از طریق دارو و درمان، این که کسی به دفعتن شفا بگیره گاهی موارد به ندرت این اتفاق میفته. سنت الهی برای اینه که امور بر روال طبیعی خودش باشه و برای همین هم بلا نیست عالم با معجزه اصلاح بشه. برای همین مردم باید این آمادگی را داشته باشن برن زیر بار اقامه قسط. هر وقت این آمادگی را داشتن ظهور رقم میخور. اما وقتی مردم اومدن تو میدون، امداد و نصرت الهی میاد. اینا بحثش از ایرای پنج سوره قصص و نورید انمون نه داشتیم، قضیه جنگ بدر رو که اونی که شما در توانت هست بیار، بقیهش با خدا، اونی که نمیتونی دیگه خدا. انتنصر الله ینصر کن، انتنصر الله ینصر، اونی که میتونی بیا بیار انجام بده. ینصر کنش مال کجاست؟ مال امدادهای غیبی. اونجا که دیگه نمیتونی خدا را داری. اونی هم که گفتیم بیا و اون چرا که در توان هست انجام بده، انتنصر الله برای خودته تا از این طریق تو به جایی برسی. حالا وقتی مردم واقعا جانان اومدن تو میدون برای یاری امام زمان، وقت نصرت های الهی رو هم خواهیم داشت که فرمود در روایتی آقا امام باقر علیه السلام گویا میبینم قائم اهل بیت رو که در نجف پرچم رسول خدا رو برافراشته و فرشتگان فرود میان. تمام فرشتگانی که تا به حال اومدن برای یاری حجت های الهی، اینا یک جا در خدمت مهدی فاطمه خواهند بود. رسول خدا یه رایتی داره، یه پرچمی داره که اینا در بحث های بعدی هم اشاره خواهیم کرد. این پرچم در واقع پرچم غیبی است، از عالم دیگری است. دو بار تا به حال برافراشته شده، بار سوم با ظهور امام زمان هست برافراشته میشه که در همین روایت ذکر شده. یه بار در جنگ بدر و یه بار در جنگ جمل زمان آقا امیرالمومنین و بار سوم فعلا بسته شد از اون موقع به دست امام زمانه و با ظهور امام زمان این باز میشه. حالا ویژگی های این پرچم عجیبه، وقتی حرکت میکنه دو تا کار میکنه. یک رعب و وحشت و حراس فوق‌العاده‌ای در دل دشمن میندازه که باعث میشه ابتکار عمل از دست بدن، و دوم این که یک آرامش و قوت قلبی برای مؤمنین ایجاد میکنه و نتیجه این دوتا شکست قطعی دشمن و پیروزی قطعی نیروهای جبهه حق میشه. این یه روایت. روایت دیگری داریم که فرمود باز امام باقر علیه السلام هفت هودج از نور در پشت کوفه یعنی نجف فرود میان و مشخص نیست حضرت در کدوم که از این هودج هاست. حالا منظور از این هودج از نور آیا اون ابزار فیزیکی و مادی است یا وسائل معنوی است؟ اینا قابل تجزیه و تحلیل. به هر حال میگه اینا در هوا حرکت میکنه و از جهت امنیتی هم لحاظ شده که معلوم نیست حضرت تو کدوم یکی از ایناست، مشخص نیست. دیدید وقتی شخصیتی رو میبرن چندین ماشین مثل هم میرن، اما مثلا این پادشاه، این رئیس جمهور، این خسروی تو کدومشه مشخص نمیکنن. این از بحث های حفاظتیه. یا موارد دیگری که داریم، وقتی حضرت میاد از مکه که میخواد حرکت کنه، سخنگوی حضرت میگه هیچ چیزی لازم نیست همراه خودتون بردارید از آب و غذا. اون سنگ مخصوصی که حضرت موسی داشت در زمان خودش با اون عصای موسوی همراه سپاه و هر کجا نیاز شد، حضرت عصا رو میزنه بر این سنگ و مایحتاج سپاه از اون تامین میشه. و موارد دیگری که در این زمینه داریم که همون انتنصر الله ینصر کن ولا ينصرن الله من ينصره. این از این قضیه. یک عرضم به خدمت شما آیه دیگری داریم شبیه این آیه، خیلی شباهت با این آیه داریم با توجه به مباحثی که در رابطه با آیه 210 سوره بقره گفتیم. شما اینا رو کپی پیست کنید اینجا، اینم جزء آیاتیه که برخی روایت میگه مربوط به ظهور، برخی روایت مربوط به رجعت، برخی روایت میگه مربوط به قیامت، و نوع واژه ها و تفسیری که شد در هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل. خب بخش اولش همون مباحث قبل رو که داشتیم اینجا هم داریم. اینجا در رابطه با اینکه اضافه که نسبت اون داره او ياتي بعض آيات، بعضی از آیات پروردگارت بیاد. این بعضی از آیات پروردگاره چیه که اگر بیاد دیگه، اگر کسی که قبل از او ایمان نیورده یا ایمان داشته ولی کار خیری بر اساس ایمان انجام نداده دیگه فایده نداره. لا ينفع نفسا ایمانها، ایمان آدمی فایده نداره. کدوم آدم؟ اونی که قبل از این قضیه، قبل از نزول و آمدن این بعض آیات ایمان نیورده، ایمان آوردن اون موقعش دیگه فایده نداره. یا اگر ایمان آورده ولی بر اساس ایمان هیچ کاری نکرده، مسلمان شناسنامه‌ای بوده، فایده نداره. قل انتظروا انا منتظرون. این منظور چیه؟ در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که این آیه چه سوره‌ای بود؟ انعام 158 صفحه سمت چپ بالای صفحه آیات، انشاءالله مراجعه کنید ببینید. روایت از امام صادق علیه السلام در رابطه با این آیه که فرمود که منظور از این بعض آیات ربک یعنی خروج القائم المنتظر. تعبیر روایت رو ببینید، خروج القائم المنتظر، خروج حضرت و قیام حضرت، حضرت قائمی که مورد انتظار و از ما اهل بیت. و فرمودن ای ابا بصیر خوشا به حال شیعیان و پیروان قائم ما، اونایی که منتظر ظهورشن در دوران غیبت و در دوران ظهور مطیعشن، یعنی جوری خودشون رو ساختن در دوران غیبت که میتونن در دوران ظهور با امام بمونن. خب چه عوامل انسان رو از امام جدا میکنه؟ یکیش جهالت مثل خوارج، یکیش مقامه مثل قضیه جمل و طلحه و زبیر، یکیش ماله و موارد دیگری. اینا جوری خودشون رو ساختن در دوران غیبت که مطیع اون در ظهور و پابرکاب حضرتن. اولئک اولیاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این روایت. روایت دیگری باز از امام صادق علیه السلام راجع به همین آیه فرمود که اون آیات منظور ائمه هستن و اون آیه‌ای که مورد انتظاره حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریفه که فیومئذ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل و من قبل قیامه بالسيف. دیگه قبل از این که عرضم خدمت شما قیام بکنه با شمشیر، اگر کسی ایمان نیورده دیگه فایده نداره. یعنی وقتی حضرت قیام به سیف کرد و او خواست ایمان بیاره دیگه فایده ای ندارد. بله. در رابطه با این آیه یک سوال پیش میاد. بعضا دیدم که یک سری پوسترهایی رو هم به اصطلاح چاپ کردن در رابطه با که این آیه مربوط به امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریفه و روایت امام صادق و امام باقر و اینها رو میارن که منظور از بعض آیات ربک قیام حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه. وقتی حضرت مهدی اومد دیگه لا ينفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل، دیگه فایده نداره. از شمشیر رو که از نیام کشید دیگه فایده نداره. خب یعنی حضرت مهدی این که خلاف بحث دیروزمونه دیگه، درسته؟ بود حضرت میاد برای احیا، حضرت میاد برای نجات. این میگه حضرت بیاد دیگه لا ينفع و نفسن ایمانها لم تكن آمنت من قبل. کسی که قبل از این که حضرت شمشیر از نیام بکشه ایمان نیب و قبلش اون دیگه فایده نداره. پس یعنی حضرت مهدی میاد گردن ها رو میزنه. یه بحث مفصلی داریم، بحث توبه پذیری حضرت مهدی. یعنی حضرت مهدی اومد توبه رو نمیپذیره؟ آقا یکی کافر بود، مشرک بود، ملحد بود، میخواد ایمان بیاره نمیپذیره. یکی مسلمون بود، شیعه نبود میخواد بیاد شیعه بشه، یکی شیعه بود شیعه دوازده امامی نبود میخواد دوازده امامی بشه، یکی شیعه دوازده امامی بوده و دیگران گناهکار بوده میخواد توبه کنه اصلاح بکنه اعتقاد و بینش و رفتار و اعمال و گفتارش را. یعنی حضرت لذا ما آیه رو بیاریم صرفا زیرش یک چنین روایتی مخاطب ممکنه معنا رو غلط برداشت بکنه. دو تا بیان اینجا هست. نکته اول اینه که ما یه ظهور داریم یک قیام، حضرت وقتی میاد اتمام حجت میکنه، ندای عدالت خواهی رو داره، برا دستگیری میاد، برا نجات میاد. نجات کی؟ گفتیم جهانیان، همه و همه، اصلا راه رو نشون میده، میاد برا نجات، میاد دعوت میکنه به توحید، همه بیان موحد بشن، همه بیان دین حق رو بپذیرن، همه بیان اون ولی و امامی که خدا قرار داده رو بپذیرن. اصلا برای این میاد. اونی که اینا رو از قبل پذیرفته، تو عمل و رفتار مشکل داشته، میاد کمکش میکنه برای اصلاح. اصلا حضرت مصلح جهانیست، منجیه. من تا گفتیم نجات بشریت از چنگال ظالمان و مستکبرانی که نمیخوان زیر بار حق برن، میخوان به خودکامی خودشون ادامه بدن، یه ضرب الاجل مشخص میکنه حضرت. این لازمه یه نجاته، این لازمه یه فریادرسی مردمه که اونایی که مزاحمند و دعوتشون هم کرده، نصیحت و موعظشون هم کرده، باز میخوان به ظلمشون ادامه بدن و تازه نیرو جمع کردن مقابل امام، از این ضرب الاجل مشخص میکنه. اون موقع که از شمشیر از نیام کشید، یعنی ضرب الاجل پایان یافت، اینجا لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. این بحث قیام حضرته و بین ظهور و قیام فاصله هست و روی سخن با کیاس با فرائنه است. این لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یعنی اگر کسی اون موقع ایمان بیاره فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون این ایمان ایمان اضطراریه، ایمان فرعون گونه است. فرعون هم حضرت موسی، ببینید قضیه حضرت موسی رو اینجا بیارید پیاده کنید، مدت ها طول کشید وقتی حضرت موسی اومد تا نجات بنی اسرائیل و نابود فرعون، سال ها طول کشید، سالیان سال طول کشید. خب حضرت موسی چقدر معجزه نشون داد، چقدر نصیحت کرد، موعظه گوش نداد. فرعون وقتی که داره غرق میشه گفت چی؟ انی آمنتو به ما آمنت به من رسول، منم این آوردم. قرآن چی فرمود؟ الان و قدسایت من، حالا تا تونستی پیمونتو پر کردی از ظلم و شر و فساد و اینا، حالا که گیر افتادی میگی ایمان آوردم. این ایمان فرعون گونه، این ایمان اضطراری فایده نداره. قرآن هم همینو داره در سوره لا ینفع نفسا ایمان و لم تکن آمنا من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. ایمان اضطراری که داره میبینه الان عذاب اومده دیگه فایده نداره، تا قبلش بله ایمان میآورد، پذیرفته میشد با جون و دل، حر، مگه بزرگترین جرم و جرایت نداشت، پذیرفته شد، اصلا راه بازه، اومده حجت خدا برا نصرت، برا نجات. نکته دوم اینه که شما اگر که این آیه را وقتی دقیق میخونید به و از اون طرف اون سم با به استداه شما بزرگواران زیارت آل یاسین داشته باشید، در اونجا فرازهایی را در زیارت آل یاسین داریم که بله و ان رجعتکم حق لا ریب فیها یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. عین این فرازها در زیارت آل یاسین هست و این یه جهت آیه مربوطه به رجعت، یه جهتش مربوطه به ظهور بود، یه جهتش مربوطه در دوران رجعت، در دوران رجعت. و حالا چه بسا میشه بحث ظهورم گفت، افرادی که از ائمه کفر و زلالت رجعت داده میشن، اونی که بی ایمان از دنیا رفته یا ایمان داشته ولی عمل صالحی نداشته، اون موقع که برش میگردونن زندش میکنن، این لا ینفع نفسا ایمان ها لم تکن آمنا من قبل، قبل از مردن اگه ایمان نیورده و بی ایمان از دنیا رفته یا عمل صالحی انجام نداده، الان برش میگردونن، الان ایمان آوردن، الان عمل صالح انجام دادن، فایده نداره. به عبارت دیگه رجعت برای جبران گذشته نیست. خوبان که میان این مدالشونه، جایزشونه، خوبی رو خوبیه، قبلا سعی کردن تا اونچه که میتونن کار خوب انجام بدن، خب الان مدال بهشون میدن، یه فرصت دیگه برای اضافه کردن خوبی هاش. بدارا که میارن برای مجازاته، برای یوم التجلی حقه. ای که خودشون بیان بگن بله ما با چنین دروغ و دجل و نیرنگی مردم را گول زدیم، مردم از دور کاری کردیم، گفتن مگر علی نماز میخوند. خودشون بیان بگن در این تجلی حق چی میشه؟ اوقعی در نفوسه و بهتر میپذیرن این حقیقت رو. اینم از آیه ارزم به خدمت شما، قل انتظروا انا منتظرون، هم راجب معاد در برابر کسانی که خدا و معادا این کار میکنن، هم در رابطه با قل انتظروا انا منتظرون بحث ظهوره و هم رجعته. منتظر وعده الهی باشید مبنی بر ظهور حضرت مهدی، این ما منتظریم، یعنی یه نوع تهدیدی است برای اونایی که منکر این حقیقت هستن. ببینید چه حقایق و معارف نابی در قرآن هست و ما متاسفانه گاهی وقتا اونجوری که باید تدبری که لازمه در رابطه با بحث آیات نداریم. شالا به فضل الهی جلسه بعدی، من دلم میخواست حالا که خیلی از کارها تعطیله هر روز برنامه را داشته باشیم، ولی خب حالا طبق اون برنامه که بوده باشه شنبه انشالله به شرط حیات و سلامتی رأس ساعت 6 توفیق باشه خدمتون باشیم. سوره عصر رو که اصلا یک بخش مفصلی در کتاب غافل سالار به سوره عصر اختصاص داده شده خواهیم داشت در یه جلسه، و بعدم یکی دو جلسه در رابطه با آیات تبیینی. هفته آینده انشالله اگر مشکلی پیش نیاد و توفیق باشه بحث قرآن تمام میشه و از هفته بعدش بحث روایات را انشالله خواهیم. خیلی ممنون و متشکر از حضور شما خوبان، موفق و معید بشید و السلام علیکم و رحمت الله.